بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. توجه به تبدیل فرهنگ شفاهی به فرهنگ کتبی، چنان که هفته قبل عرض کردیم، توجه به این نکته بسیار مهم است و اعتقاد بنده بر این هست که درباره این موضوع کم کار شده و شاید اصلا مورد دقت قرار نگرفته که اصل تبدیل مطالب شفاهی به مطالب کتبی آیا پشت سرش تدبیری رو داشته یا نداشته؟ یعنی حکومت بنی عباس در این نوشتار نظارت حاکمیتی دستوری داشتن یا واقعاً آزادی عمل دادن هر کسی هر چی میخواسته بنویسه مینوشت؟ وقتی منصور دوانیلی با مالک ابن انس صحبت میکنه و میگه تو بنویس، اون میگه کوفی ها زیر بار نمیرن و این میگه من با زور این رو جا میندازم، نشون میده که نوشتار به این سادگی نبوده و اینطور نبوده که این آزادی عمل پیدا کرده باشن هر مدلی بخوام بنویسن. به یه تفکری، به جریانی باید این نوشتار رو مدیریت کنه و پیش ببره با اون مدیریت خود بنی عباس. خب در این مدیریت اینا به دنبال چی بودن؟ چی رو میخواستن جا بندازن؟ هدف اول جلوگیری از اهل بیت، در کنار او در هم ریختن سازمان شیعه است. این دو خطری که از آغاز که صحیفه تشکیل شده برای در هم ریختن این هدف وارد شده، یعنی اول که جناب ابوبکر رو آوردن برای این هست که علی بن ابی طالب رو بزنن. اون موقع هنوز سازمان شیعه‌ای وجود نداره. هدف این است که علی سقوط کنه، از بین بره. خب اینا اون اول در این هدف موفق نشدن. علی بن ابی طالب علیه السلام سازمان شیعه رو رشدش داده، توسعه داده، به اونا فهمیدن این سازمان تشکیل شده، به اونقدر این سازمان قدرت پیدا کرده که اینها توانستن در سایه نام اون سازمان که اون سازمان خودش شناخته شده نیست، تحت لوای اهل بیت، با استفاده از اون عنوان و مشابه سازی بیان بنی عباس رو بیارن سر کار. اما وقتی بنی عباس رو میارن سر کار، میدانن امروز ائمه هستن و اون سازمان. حالا دیگه دو تا هدف وجود داره، ائمه رو باید بزنن، سازمان رو هم باید بزنن. این دو تا رو سامان یافتن فرهنگ شفاهی هدف عمده پنهانش این دو تا مطلبه. یک، درون او امامان معصوم در نیام بود. دو، این سازمان شیعه تو اون فرهنگ قابل استدلال و حدودن باشه. هرچه بیشتر نوشتارهای اون زمان رو مطالعه میکنید، بیشتر به این مطلب پی میبرید که پیگیری این در داستان رافضی هاست که در دو جلسه قبل براتون گفتم. اصلا این عنوان رافضی رو در این مقطع شما میبینید، روایتی است از پیامبر اکرم، اینا درست کردن. این روایت حتی در مبتل مالک نیست، در عمر محمد بن ادریس شافعی نیست، در صحیح مسلم نیست، در صحیح بخاری نیست، حتی در سنن نسائی این تردید داره، در صحیح ابن حبان نیست. یعنی در این کتبی که از تاریخ 170 تا 220 نوشته شده این روایت وجود نداره. از تاریخ 220 به بعد نوشتارهایی که مال افراد اون دوره هست این آمده، از قول پیامبر اکرم نقل کردن که پس از من اقوامی می آیند از امت من که یرفزون الاسلام رفضا، اینا اسلام رو میندازن دور انداختنی، خارج میشن از اسلام، خارج شدنی به چی؟ یسبون اصحاب، اینا اصحاب من رو سب میکنن، ابوبکر و عمر، اینها مشرکن، اقتلو هم حیث و سفرتون، هر کجا این رو پیدا کردید بکشید. این روایت یه وارد کتاب میشه، بر این اساس رافضی میشه واجب القتل. بعد میان رافضی رو در کنار خوارج قرار میدن. خوارج خونشون مباحه به فتوای علی بن ابی طالب و من بعد هم چون حضرت خوارج رو کشت دیگه، با این که حضرت فرمود بعد از من اینها رو نکشید، اما اونا به کشتن فقط توجه داشتن، به نکشتن توجه نداشتن، چون حضرت میدونست که بعدها عنوان خارجی ابزاری قرار میگیره برای اینکه هر کسی رو اینا بکشن، تحت عنوان خارجی امام حسین علیه السلام رو تحت عنوان خارجی کشتن دیگه. خرج عن الامام شد خارجی من الخوارج، کسی خروج کنه خوارج بشه واجب القتل، همه قبول داره. خب اومدن رافضی رو در کنار خوارج گذاشتن، هر کجا هر عنوانی بود گفتن که خوارج یا کل خوارج و کل رافضه. این آمد هی پررنگ شد. خب وقتی این روایت رو شما دست توده های مردم بدی، یک معذری رو حل کرد. با اون چیه؟ اون معذر اینه که در زمان بنی امیه عنوان کشتار چی بود؟ رافضی نبود، شیعی نبود. در زمان بنی امیه عنوان کشتار خب علی بن ابی طالب بود. اصلا در اون زمان داستان بغض با ابوبکر و عمر مطرح نبود. در اون زمان علی ابن ابی طالب مسبوب بود، مسبوب ملعون بنی امیه، بر منابع لعنتش میکرد، اللهم لعن ابا تراب فانه شق عسل مسلمین، خدا لعنتش کن چرا که او وحدت مسلمانان رو به هم زد. من یمیل و الیه، هر کسی که میل به علی داره او برهم زننده وحدت مسلمینه، ولی اینکه او به ابوبکر عمر چیزی نمیگه اصلا، اصلا کاری ندارن که این به ابوبکر عمر پوش بده، اصلا جا برای این قضیه نیست که یصب با ابوبکر عمر، اصلا اینو به عنوان اینکه علی رو دوست داره میکشن دیگه، نوبت به این نمیرسه که این به ابوبکر پوش بده، به اونجا برسه که اصلا هست. در زمان بنی امیه کشتار با چه عنوانی؟ با عنوان محبت علی بن ابی طالب. در اینجا یک فرقی هست بین محبت علی بن ابی طالب و بین اهل بیت. تا قبل از حادثه عاشورا با عنوان محبت علی بن ابی طالب با اهل بیت هم میتونستن برخورد کنن، فرقی براشون نداشت که این از فرزندان علی بن ابی طالب باشه یا نه از فرزندان نباشه، از سایرینی باشه که علی رو دوست داره، با همه اینا برخورد میشد. آوابیه بود. وقتی حادثه عاشورا به وجود آمد، اون گونه حسین ابن علی و اولادش در کربلا به شهادت رسیدن، وضعیت ناهنجاری که برای یزید پیش اومد و تومار حکومتش پیچیده شد، برخورد با اهل بیت ترمز پیدا کرد، کشتن اهل بیت ترمز پیدا کرد. حجاج کسی بود که از طرف عبدالملک، ولید بن عبدالملک در کوفه، در مدینه، در بصره تحت عنوان طرفداران علی به محبین علی کشتار میکرد. حالا اینکه این چقدر میکش این داستانیه، چون کشتار او نسبت به محبین علی یه قسمتش اونیست که در روایات خودمون ترسیم شده، یه قسمتش اونیست که تاریخی که بنی عباس نوشتن ترسیم کرده. اونجایی که تاریخ بنی عباس نوشتن، اونجا رو با دیده تردید باید نگاه کرد. چرا؟ چون بنی عباس آبرومندی که برای خودشون ایجاد کردن تحت لوای اهل بیت بود و تحت لوای مظلومیت اهل بیت اینا توانستن نظر مردم رو به خودشون جلب بکنن و با بنی امیه بجنگن و مردم باهاشون همراهی کنن و قدرت بگیرن. بنابراین در جنایات بنی امیه احتمال اینکه اینا به تعبیر امروز هولوکاست درست کرده باشن بعید بود. یعنی برای بنی امیه فجایعی رو که نوشته باشن که اونا واقعا انجام نداده باشن، حتی این بزرگ نمایی کرده تا تعدیه به قدرت برسه، بنی امیه جنایت کردن، اما اون جنایت رو اینا برای این که میخواستن از نامش سوء استفاده کنن دولمانه نشون دادن. ما حجاج ابن یوسف صرفی رو باید در بیانات اهل بیت خودمون شناسایی کنیم، یا یوسف ابن عمر صرفی رو در بیانات اهل بیتمون. حالا ما وقتی که مثلا حجاج یوسف رو ملاحظه میکنیم، میبینیم که در بلی گفتن از علی ابن علی طالب، در ایجاد ادابت این هیچی کم نمیذاشت. طرف اومد جلوی حجاج گفت جناب حجاج، بله من رو مادر و پدرم آب غم کردن، نامم رو گذاشتن علی، اینی فقیر، من فقیرم، اوصل می خندی گفت به جهت لطافتی که در بیان داشتی خوشم آمد، برو تو فرماندار فلان جا باش. این در ایجاد اداوت ما علی ابن ابی طالب بی نظیر بوده و طبیعتاً هر کسی رو که متمایل به اهل بیت بوده می کشته. مثلا پیغمبر رو او کشت، کمیل رو او کشت. اما حالا مقداری که من تحقیق کردم، اونچه که خودمون قبول داریم این کشته، دنبال نام های دیگه می گردم از این شیعه های صریح مثل این آدم ها کمتر پیدا می کنم. این دوتا رو پیدا کردم، اما حالا آدم های دیگه، البته میگم استفسار من هنوز کامل نیست. خب قنبر و کمیل رو پیدا کردم، اما مازاده بر این مثلا 1000 تا 2000 تا 3000 تا شما در بین معارف نام پیدا کنید دیگه نه من پیدا نشد. طبیعتا رو کشتار میکرده، اما کشتار او تا چه حد بوده؟ لکن همین حجاجی که شیعه ها رو میکشته، اهل بیت رو نمیکشته. اهل بیت یعنی که یعنی کسانی که سببن نسبن با اهل بیت فامیل بودن، اینا رو نمیزده. چرا؟ این نامه ای برای عبدالملک ابن مروان مینویسه که عبدالملک تو برای اینکه حکومتت مستقر بشه باید علی ابن حسین رو بکشی. در جوابش می نویسه حجاج، من تو را آدم سیاست مداری می دونستم، تعجب کردم این نامه را برای من نوشتم. تو دیدی که بنی امیه، بنی سفیان دستشون رو به خون اینا آلوده کردن، چجوری به سرعت بساطشون جمع شد. دست منو به خونه اینا باز نکن. او آدم جانیه، کیاره میکشن. نامه ای بعدا خود یا عبدالملک یا بدی نوشت حجاج جنبنی دما عبدی هاشم، منو از خون بنی هاشم دور بدار، اینا نکشی ها. این آمده نوشت یا جنبنی دما بنی عبدالمطلب. این آمده نوشت، این نامه مثلا نوشته شد و معمولا اینجوری بود دیگه، ساعت می‌زدن و تاریخ می‌زدن، نامه رو می‌فرستادن، مهر می‌کردن، ساعت در تاریخ در مهر کرد و فرستاد. امام سجاد علیه السلام در همون ساعت در همون تاریخ نامه‌ای نوشتن که آقای فلانی نامه‌ای برای حجاج به این عنوان نوشتی، خیلی کار خوبی کردی، آفرین بر تو، جزا تو از رسول الله بگیری. مثلا نامه رو فرستادن، نامه رو با چندین ساعت نامه و تاریخ نامه مال موقعیه که این نامه رو نوشته. هنوز اون نامه به دست حجاج نرسیده بود، تازه اون نامه رو در اون ساعت و در اون تاریخ نوشته بود. حضرت هم همون موقع این نامه که میره به دست او میرسه، تازه نامه تو راه بوده برسه به دست حجاج. این وقتی میبینه یک سله بزرگی برای امام سجاد مینویسه و از امام سجاد تشکر میکنه. و اینا اهل بیت رو نمیکشتن، اینا شیعه رو تحت چه عنوان میکشتن؟ تحت عنوان محبت به علی بن ابی طالب. خب علی بن ابی طالب و توده های مردم دوست داشتن، علی خلیفه چهارم بود دیگه. کشتاری که دقت کنید چه نمچه دادن براتون میگه، کشتاری که از شیعه ها میکردن به ضرر بنی امیه، احساسات مردم رو علیه اینا تحریک میکرد. گفتن چرا ستم میکنی؟ چرا ظلم؟ چرا؟ چون اونهایی که کشته میشدن، اونها از باب سب به ابوبکر آمد که محبوب مردم بودن که کشته نمیشدن. از چه باب کشته میشدن؟ از باب اینکه اینا علی رو دوست دارن. خب اهل سنت هم علی رو دوست دارن، چون علی از کیه؟ علی از اقرباه. قل لا اسألکم علیه الا المودت به قربا، مودت به ذو القربا رو قبول داشتن. لعنتی که بر منابر از علی بن ابی طالب میشد، این لعنت دستوری بود، نه لعنت مقبول مردم. و بعد خب اهل بیت بین مردم کار میکردن دیگه، مردم امام سجاد رو میدیدن، این امام سجاد آخه لعنت، اونم بر پدر بزرگ این، بعدشون میامن موجب سقوط بنی امیه از چشم مردم بود. از شیعه کشته میشد، ولی کشته شدن شیعه رو مردم بر نمیتافتن. همین کشته شدن شیعه باعث شده بود مظلومیت برای اهل بیت ایجاد کنه، بنی عباس بتونن از نام اون مظلومیت استفاده کنن، خودشون رو رشد بدن. پس کشتار میشد، حجاج میکش، یوسف ابن عمر ثقفی میکش، اما این کشتارهاش باعث چی میشد؟ باعث منفور شدن اینها میشد. ولی عنوان رافضی چون با انگ لعنت بر ابوبکر و عمر میکش و ابوبکر و عمر برای مردم محبوب بود، وقتی یه رافضی کشته میشد، این باعث نمیشد بنی عباس منفور بشن. یعنی این خطرناک بود، خطری که سازمان شیعه رو تهدید میکرد تحت ریشه کن شدن بدون اینکه احساسات مردمی داشته باشه. چرا اهل بیت اینقدر بعضن از ابوبکر عمر تعریف میکردن؟ ما تعریف از ابوبکر عمر رو در لسان امام سجاد نداریم. در دورانی که امام باقر با بنی امیه هستن، اصلا اینا متعرض به ابوبکر عمر نمیشدن، دلیلی نداشت. وقتی میاد به امام صادق میرسه، یهو میبینی امام صادق میفهمد ابوبکر ولدنی مرتین. من در توجیه روایات مانده بودم چرا حضرت اینا رو میفهمون. بعد یه دفعه وقتی به داستان رافضی و جعل عنوان رافضی اینها رو که دیدم متوجه شدم عجب و اینا عجب شمشیری رو آخته کرده بودن که این شمشیر رو از دست بنی امیه دست بنی عباس نمیتونستی بگیری الا این که به تابعینتون میگفتید که راجع به ابوبکر و عمر فعلا حرف نزنید مطلبی نگید. یعنی در حقیقت منفوریت ابوبکر و عمر در سازمان شیعه یه سره. چرا سره؟ چون اگر افشا بشه عنوان رافضی خورده به پیشونیش و کشته شدنش به دست رسول اللهه. چرا؟ چون روایت جمع کردن از پیغمبر که شما روایتی مشابهین در روی علی ندارید، شما هیچ روایتی ندارید که شیعه رو باید کشت در زمان من امیه، هیچ روایتی ندارید که باید با علی جنگید. علی علیه السلام رو اگر ملعونش میکردن میگفتن اینا به بعد از زمان رسول رو ملعون میشه به اون شن قرصهای مسلمی کرده، اما وقتی شیعه رو تحت عنوان رافضی میخوان بکشن میگن خود پیغمبر رو گفته اینا رو بکشید. اصلا اسم برده یرفزون عن اسلام رفضا یا یرفزون عن اسلام رفضا چیه میگه؟ چون یه صبونه اصحابی اصحاب منو صرف میکنن یا درون اصحابی او به حال پیوست این دیگه این درست شد دیگه. پس یه عنوانی درست شده که شیعه رو باش راحت میتونن بکشن. و اینو من خدمت شما عرض بکنم که هرچه در تاریخ اومدیم جلو هر قرنی بعد از اون کتاب نوشتن این عنوان رافضی رو یه تقویتش کردن، سرایتش دادن در سایر ابواب فقهی. رافضی شد نجس. در باب اطعمه و اشربه ذبیحه رافضی قابل اکل نیست. چرا؟ اون روایت شما مصدر قرار بدید، ذبیحه مشرکین رو اجماع داریم نمیشه. خب وقتی حضرت فرمود اینا مشرکن ذبیحه اینها رو نمیشه. خب این که امروز در جریان وهابیت و اینا آمدن شایع کردن که ذبیحه شیعه رو نمیشه خورد، این چیز جدیدی نیست. وقتی طبق اون روایت ثابت و لاعن ابوبکر و عمر مشرکه، ذبیحه مشرکین رو نمیشه خورد. و لذا شما در کتاب‌های قرن چهارم به بعد میبینید در فقه هر بابی که وارد میشی یه عنوان رافضی هست. رافضی در کنار خوارج نجسه، ذبیحه‌اش حرامه، واجب القتل. یه در باب حدود و دیار، در باب قصاص، آیا رافضی دیه رافضی معادل دیه غیر رافضی هست یا نه؟ نه معادل نیست، چون مشرکه. میای در باب قضا و شهادات، آیا شهادت رافضی قبول؟ نه شهادت رافضی مرفوضه، قبول نیست، درداد با هم نداره شهادت بده. اون وقت هر چی میای جلوتر کار سخت‌تر میشه، چون فقه اهل سنت دیگه این مبنا هی اجتهاد توسعه پیدا میکنه هی کلمه. لذا مثلا کلمه رافضی رو یا یرفضو اینا رو بزنی در کتب قرن سوم تو مجموعه کتاب 5 تا 10 تا پیدا میکنی، میای میرسی به التمهید ابن عبدالبر، به اونجا که میرسی یهو بزنی 5000 کلمه رافضی میاد. چرا؟ چون هرچی فقه گسترده تر میشه همون مطالب رو هی توسعه میدن و بعد هی میخواستن مقابله کنن هی بهش اضافه میکردن جریان رافضی و امروز اون جریان رو خان تقویتش کنن. اون وقت حالا در برابر او مقابله جهان شیعه چی بوده؟ مقابله جهان شیعه اینست که این کلمه رافضی رو بزنن. و جالب اینست که اینا از قبل اهل بیت پیشبینی کردن، آمدن مقابله کردن. خب این که عرض کردم اینا با عنوان اهل بیت دیگه کسی رو نمی کشتن. شما در مجموع نگاه کنید که حالا از اینجا مطلب که کمتر بهش توجه کرده بودیم اینو در تاریخ بگیم. علی ابن ابی طالب علیه السلام در اون دوران 25 ساله چه کردن تو مدینه؟ عرض کردیم در اون دوران 25 ساله حضرت نب شروع کرد سرمایه گذاری روی زمین های کشاورزی، خودش با کد یمین با عرق جبینش هی زمین ها رو کاش حفر چاه کرد و من احیا ارزن فهوبر فهیل هرچی زمین رو آباد کنه ولی اونه دیگه. حضرت علی هی زمین ها رو آباد میکرد و میرفت چلو و بعد چکار میکرد؟ وقف میکرد. وقف میکرد منطقه متصدیه وقت خودش بود دیگه. و اینست که شما این رو نگه داریم. حالا نگه داریم بگیم غیر قابل فروشه، غیر قابل فروشه چگونه باید خرج کرد؟ دیگه حسب ما یوغفه ها اهلها هر مدلی که حضرت فرمود مثلا اینجا این گونه فعلا خرج بشه اینجا صدقات امیرالمومنین این وقت موقوفاتش چقدر شد یک درآمد سنگین که حضرت امیر اون اولی که به حکومت رسید از درآمد خود صدقات خودش برای حکومت خرج میکرد که این بعدها اصلا یه مطلبی شد که در باب دوران بنی امیه که علی بن ابی طالب و مورد تعرض قرار میدادن و بعد در زمان تبدیل فرهنگ شفاهی به کتبی نوشتارها که عثمانی ها یعنی عثمانی مستک ها درست شدن یکی از ایراداتی که به امیرالمومنین میگرفتن این بود که ببینید ابوبکر که از دنیا رفت ما ترک درهما ولا دینارا اما علی وقتی از دنیا رفت کم ترک درهما و دینارا که نام صدقات علی داشت. پس این یکی از اعتراضات علی بن ابی طالب که خود بین خودشون جواب داد و الا علما سنی بدن که علی بن ابی طالب قبولشان یه جواب دادن که علی بن ابی طالب صدقات از خودش باقی گذاشت نه ما ترک شخصی. خب این که دلیل بر حسنه که موقوفات باقی گذاشته موقوفات یعنی همون چیزی که علی با کد یمینش به دست آورده بود ولی وقف کرده بود که ایراد نیست یعنی این قضیه. خب این علی بن ابی طالب هنگامی که ضربه بر سرشون خورد وصیت کردن متصدی و متولی رو کی قرار دادن؟ متولی امام حسن شد. آزاما اوسا در باب صدقات که من صدقات رو در فرزندان خودم به بنی فاطمه میدهم اما اونها غیر بنی فاطمه رو در درآمد و در رسیدگی سهیم قرار بدن ولی متولی وقت اینا هستن. فرزندم حسن برای او حادثه اتفاق افتاد فرزندم حسین. خیلی خوب پس صدقات دست کیه؟ دست امام حسنه بعد دست امام حسین میفته. این صدقات تا زمانی که امام حسین علیه السلام زنده بودن مدعی دیگری نداشت چون صراحت وصیت علی ابن ابی طالب این بود بنابراین نه محمد حنفیه ادعایی داشت نه سایری. خب طبق شرع وقتی امام حسین به شهادت برسن متولی وقت کی خواهد بود؟ من نس علیه حسین علیه السلام. اگر در مسیر امامت و شیعی باشیم همه موقوفات عالم متولی شیشونه همه الا این که وقت خاصی باشه. حتی در وقت خاص هم اگر امام زمان تشخیص بده که این آقای متولی خلاف مصلحت وقت داره عمل میکنه میتونه وقت قدرتش بگیره و براش یه متولی جعلی بذاره یعنی بگه انت ولی و وقوفات عامه ای که وقت متولی خاصی نداره امام زمانه. حالا امام حسین علیه السلام وقتی از دنیا میرن اون امام زمان امام سجاد طبیعتا از اون با صدقات علی بن ابی طالب همه باید از نظر ایشون اما حالا اگر از اون با هم نگیم امام سجاد به عنوان امام قبول نداشت بشیم فرمود در بنی فاطمه است. خب از بنی فاطمه کدام یک امام حسین باید تعیین کنه؟ چرا؟ چون رقبه وقت ایشون داده بود دست امام حسین. امام حسین علیه السلام اون چه که متصدی اعلام کردن چون نمیخواستن علی بن حسین رسما توسط حاکمیت شناخته بشه بنابراین وصیت علنی به ایشون نمیکنه. چون اگر وصیت علنی به امام سجاد میکرد حاکمیت بلافاصله میفهمید اصلی کیه بعد از عاشورا یا عبید الله زیادشون رو میکش یا یزید. اونها باورشون این بود که محمد حنفیه کار رو ادامه میده باورشون نبود که این ادامه میده. حضرت هم مریض بودن نحیف بودن تصمیم هم گرفتن دوباره اینا رو بپوشن. زینب کبرا به میدان وارد شد اطرافی هم گفتن یه آدم منی زینه چیزی میخوایی بزنی بلش کن. موقع یزید تو شام ایشون شناخت که دیگه شام اجازه نمیداد بکشه. چرا؟ امام که ای شناخته شد موقعی که تو اون مجلس نماز جمعه یزید سخنرانی کرد اونجا یزید حضرت شناخت ولی دیگه کاری نمیتونست بکن. اما ظاهرا وصیت امام حسین به ایشون نیست لذا صدقات علی بن ابی طالب بعد از حسین بن علی مدعی پیدا کرد. خب این صدقات سنگین بود درآمدی داشت و این برای چی؟ حضرت اون موقع با چی نده گذاشته بود؟ چون راه حق خرج داره. آقا امام حسین علیه السلام از این صدقات استفاده میکنه درآمد سنگین داشت. یعنی وقتی میبینید طرف میاد در خانه امام حسین میگه آقا من 12,000 درهم بدهکارم، امام حسین یهو 12,000 درهم بهش میده، کجا داره 12,000 درهم؟ یه قلمدوزان نیست که. مثل مثل که برید در خانه یه نفر یهو الان بره میگه آقا من 300 میلیون تومان کم آوردم بس بالا بگیر برو. 12,000 درهم یه همچین پولی بود؟ امام حسین همون چی سال داد گفت بعد یه نفر دو نفر نمیادن که درآمد سنگینی داشت. و اون علی بن ابی طالب علیه السلام اون موقع پیش بینی این اوضاع رو کرده بود. خب این باید در اختیار امام سجاد باشه. مدعی پیدا کرد. یکی از مدعیان که بود محمد حنفی که این صدقه رو در اختیار ما قرار. یکی از مدعیان که بود بنی الحسن. بنی الحسن شده مدعی. تا امام حسین علیه السلام بود بنی الحسن ادعایی نداشتن. خب حسن و مشتبه فرزندان زیادی داشتن. او وقت اونو در مدت که امام حسین بودن بعضیاشون که اومدن همراه امام حسین شهید شدن، یعنی به سن بلوغ هم رسیده بودن، دو تاشون هم که اصلا به سن بلوغ نرسیدن، ولی امام حسین اصلا فرزندان زیادی داشت. زید بن الحسن، حسن بن الحسن، اشکان خدمتشون که عثمان بن، خیلی فرزند داشتن. اینها وقتی امام حسین به شهادت رسیدن اینا مدعی شدن که این صدقات مال ما هست. بعضی از فرزندان علی بن ابی طالب غیر محمد حنفی هم اونا مدعی شدن روی این صدقه به دعا آمدن، جنگ و دعوا شروع شد. خب محمد حنفی کنار کشید خودشو با اون رؤیتی که معجزه‌ای که از امام سجادی دو خودشو کنار کشید. سایر فرزندان علی بن ابی طالب هم اونها هم هر کدوم به نوبه خود حرف گوش کردن، اما بعضی از فرزندان امام حسن در رو حرفشون موندن و حاکمیت طرف اونا رو گرفت، صدقات رو داد دست دادن، صدقات رو از علی بن حسین گرفتن، افتاد دست اونا. خب این اختلافات بود. میبینید که جریان بنی امیه میاد این صدقات رو یه ابزاری قرار میده برای دعواهای میان گروهی اهل بیت، اما تو این دعواها هیچ کدوم اینا رو نمیگیره بکشه، صدقات رو از دست اینا نمیگیره، در حالی که قبل از این که حادثه عاشورا به وجود بیاد اینا رو اذیت میکردن، اما صدقات رو از دست اینا نمیگیرن. منتها جریان بنی الحسن عادی اینا در دست گرفته، دعوا میشه، این صدقات همیشه مورد. یه نفر آمد به امام سجاد گفت آقا این بنی الحسن صدقات رو گرفتن، ولید بن عبدالملک این در مکه است، شما میموساد بیا مکه به ولید بگو، شما به ولید بگی صدقات رو از دست اون میگه میده دست شما. امام سجاد فرمود در حرم، در خانه، کنار خانه خدا، در ایام حج، به جای اینکه برم پیش خدا، برم پیش بنده خدا، من حج که میرم از خود خدا دنیا نمیخوام. حالا میگی در ایام حج برم اونجا از بنده خدا دنیا بخوام؟ ابدا کلا، که من برم این کارو بکنم. میخوام اینو عرض کنم که این صدقات رو، این پولها رو هم اینا از نگرفتن از اهل بیت، اهل بیت به من الان مقابله نمی کردن. وقت این صدقات یه سلسله دعواهایی بین اینا را انداخته بود که اون بنی الحسن از این صدقات بهره می بردن. در علت قیام زید اومدن در نوشتاری بین صدقات و قیام او یه ارتباط ایجاد کردن. اینجا میخوام اشاره کنم زید چرا زدن؟ ما در بین اهل بیت اونی که بنی امیه، یعنی بعد از یزید، اونی که شاخص داریم از اهل بیت کشته شده به دست اینها فقط زیده، و الا داریم کسان دیگه که کشته شدن، شهید شدن از اهل بیت، اما یا در قیام مختار بود کشته شدن که اون جنگ بود، و یا به دست عبدالله بن زبیر کشته شدن در درگیری با بنی امیه. چون هفته پیش من گفتم توسط بنی امیه کشتاری ما نداریم، این کشتار رو راجع به اهل بیت میگم، نه راجع به شیعه، راجع به شیعه رو نمی کشتن با چه عنوان؟ به عنوان محب علی. اما در بین اینها اهل بیت به من الان هم کاری نداشتن، نمیزدن بده اون تا زید رو زدن، زیدشون رو زدن. قیام زید چی؟ اون چیزی که در تاریخ اینا منعکس شده اینه که زید سر جریان صدقات با حسن ابن حسن مثلث یا عبدالله ابن حسن ابن حسن ابن حسن اینا تو مدینه اختلاف نظر داشتن، دعوا داشتن. فرماندار مدینه این رو یه ابزاری قرار میده برای اینکه عرض کنم خدمت شما که بین این دعوا رو بندازه. زید میفهمه که این میخواد از این دعوا سوء استفاده کنه، جلو جمعیت میگه که فلانی همه این صدقات مال تو، من این چی نمیخوام. اون فرماندار عرض کنم مدینه خیلی چیز میشه، خیلی طلب میشه، جلو جمعیت تقاضای کمک میکنه. یه نفر به طرفداری از فرماندار علیه زید حرف میزنه، زید او رو میگه برو قهدانی تو حق نداری حرف بزنی فلان. نوه عمر، عمر بن خطاب به حمایت از زید حرف میزنه، میگه بله تو حرف نداشتی. خلاصه جنگ مقدومه میشه به نفع زید تمام میشه. زید شکوه میبره به شام، به هشام، که خلاصه هشام داستان اینجوریه. هشام اونجا زید رو تحویل نمیگیره، اذیتش میکنه و زید از اونجا به دلیل اینکه شام اذیتش میکنه میره راهی کوفه میشه، برکت رو آغاز میکنه. این یه علت بود. یه علت هم میگن نه، خالد ابن عبدالله قصری او یه طلبی رو از زید مطرح میکنه، زید شکوه میبره به هشام، هشام برای خالد الان برای یوسف ابن عمر که خالد زیر نظر او بوده، برای یوسف ابن عمر می‌نویسه قضاوت کن. اینا میترسن میشه یوسف ابن عمر بیان که فرمان داره کوفه، میگه نه من نماینده خاص میفرستم. نماینده خاص میفرسته در اونجا و ثابت میشه زید این بدهکاری رو نداره. یوسف هم از زید رفع اتهام میکنه ولی به زید میگه زود کوفه رو ترک کن. زید هی در کوفه میمونه. در اینجا شیعه ها میان پیشش میگن که تو چرا میخوای از کوفه بری؟ در کوفه بمان، ما از دست این زنده شدیم، خسته شدیم، بمان اینجا مبارزه رو آغاز کن. عمر ابن نوه علی بن ابی طالب، از نوه‌های علی بن ابی طالب اون بوده به نام عمر، به زید میگه زید گوله اینا رو نخور، این کار رو نکن، بیا برگرد برو مدینه. زید میگه باشه ولی به حرف اینم عمل نمیکنه. میمونه بهش میگن زید تو در خراسان، در بصره، در کوفه، در عرض کنم خدمت شما که واسه تو 100,000 نیرو داری، بمان عاشق میمونه. ثبت نام میکنن 16,000 نفر ثبت نام میکنن. یوسف ابن عمر نفوذی میفرسته و میفهمه علت درگیری اینه. پس به هر تقدیر علت درگیری رو چی مینویسن؟ اختلاف مالی که زید داشته، اونا این نمی نویسن. خب بر این اساس حرکت زید خیلی خراب میشه. واقعیت چی بوده؟ واقعیت غیرتی ما از طریق روایت اهل بیت هم ما یه روایت میدونیم راجب شخصیت زید که امام صادق فرمود اگر موفق میشد لبف با حکومت ما دست ما میتونم. لاکه میخوام این نکته رو عرض کنم که این قیامی که ایشون اون موقع انجام داد، چون ما دیگه غیر از این قیامی از بنی حسن ندیدیم، قیامی که ایشون کرد چی اومد تحریکش کرد قیام کن؟ ایشون در موقعی درست قیام کرد که اوج مظلومیت اهل بیت بود. اونایی که آدم تا تو شیعه داریم هر چی رو اثار میخوایم شناسایی کنیم این رو اثار نام ندارن. چی برای او نامه نوشت؟ اینجا من دست بنی عباس رو میبینم، اون نام شیعه ای که اونا یدک کشیدن و این بند خداها این جناب زید رو تحریکش کردن، اینو انداختنش، زید کشته شد. زید خونش دقیقا به نفع بنی عباس تمام شد. اون عنوان مظلومیت اهل بیت من الهام رو برای اون شیعیانی که برای اون نامه نوشتن اینا باید شناسایی بشن. این مجموعه مطالبی است که تا قبل از قدرت رسیدن بود که شده دیگه هفته آینده بپردازیم به بحث امام صادق و منصور دوام این صلوات
محمد صل علی محمد آل محمد
از که دونه مونه سلام
تمام شده های سهنی به شما
دارد